بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 363 سطر 10. و قوله و لعله لا یجوز فی ما لیس جسمانی جن بل نقول انا نحن نجد فی المعقولات نظیر هاتین الحالتین. بحثمون در اثبات عقل فعال بود. برای اثبات این عقل اشاره کردیم به این که برای ما نسبت به صورت معقوله سه تا حالت هست، همونطور که در صور محسوسه و معانی جزئیه این سه حالت رو داریم. بنابراین احتیاج به خزانه معقولات داریم، همونطور که احتیاج به خزانه محسوسات و معانی جزئیه داریم. اما خزانه محسوسات و معانی جزئیه در خود ما و خزانه معقولات نمیتواند در خود ما باشد، بنابراین باید بیرون از ما باشد و اونی که بیرون از ما نه جسم است و نه جسمانی و نفس بلکه عقل است. پس ثابت شد که در خارج عقلی موجود است که ما اسمش را عقل فعال میگیم. این استدلال ما که ما بخشی از این استدلال رو در عبارت مصنف خوندیم، بخش دیگرش رو الان میخوام شروع کنیم. ولی قبل از این که من وارد بحث در بخش اول در بخش باقی مونده بشم، اشکالی در اینجا مطرح شد در جلسه گذشته که من میخوام اون اشکال رو جواب بدم. توجه کردید ما در فرض دوم که فرض ذهول بود گفتیم صورت پیش ما حاضر است، پیش ما حاصل است، ولی ما بهش التفات نداریم و لذا ادراکش نمی کنیم. وقتی که به این صورت التفات پیدا کردیم، صورت حاصل حاضر میشه و ما ادراکش میکنیم. پس حصول صورت کافی نشد برای ادراک. التفات و ارتباط با صورت شرط ادراکه. باید ما ارتباط با این صورت پیدا کنیم تا بتوانیم ادراکش کنیم. حصول صورت در نفس ما کافی نشد برای اینکه ما این صورت رو ادراک کنیم، بلکه باید به این صورت ارتباط پیدا کنیم و در اثر ارتباط صورت پیش ما حاضر بشه و ما ادراکش کنیم. بنابراین در ادراک صورت ارتباط به صورت و اضافه به صورت اعتبار شد. سؤالی که دیروز از من شد این بود که این همون قول فخر رازی است که ما قبلا ردش کردیم، الان داریم قبولش میکنیم. فخر رازی هم همین گفته بود، گفته بود که صورت مدرکه اگر پیش ما حاصل بشه ادراک تحقق پیدا نمی کنه. ما باید به این صورت مدرکه اضافه پیدا کنیم تا بتونیم ادراکش کنیم. اضافه هم عبارت گرفته بود از التفات، یعنی اینطور گفته بود که ما باید صورت ذهنیه رو که در خودمون داریم مورد التفات قرار بدیم تا ادراک تحقق پیدا کنیم. بنابراین تا این اضافه بین ما و صورت مدرک برقرار نشه ادراکی تحقق پیدا نمی کنه. اون اضافه رو اعتبار می کرد در ادراک، شما نفسش می کردید. الان در اینجا خودتون دارید میگید صورت در نفس ما حاصل است و ما ادراکش نمی کنیم. بعد از اینکه التفات کردیم به اون صورت حاضر می شود و ما ادراکش می کنیم. خب اینا همون حرف فخر که قبلا ردش میکردین حالا دارید ادعاش میکنید. این سوال دیروز شد، حالا جوابش میخوام از من. جواب اینه که فخر رازی میگفت صورت در قوه مدرکه حاصل می شود. دقت کنید چه عرض می کنم، در قوه مدرکه صورت حاصل می شود و ادراک نمی شود مگر بعد از اضافه و التفات. ما می گفتیم اگر در قوه مدرکه حاصل شود، التفات هست، احتیاج به اضافه نیست، ادراک هست و اون بخردش می کردیم. الان چه داریم می گیم؟ صورت حاصل است و ادراک نمی شود، تو قوه مدرکه حاصل نیست، تو مخزن حاصل است و مخزن ادراکش نمی کن. باید از مخزن بیرون بیاد، در حضور قوه مدرکه قرار بگیره، اون وقت ادراک می شود. فخر رازی می گفت حصول در قوه مدرکه کافی نیست. ما میگیم حصول در خزانه کافی نیست. این دو تا هسته. اون میگفت اگر در مدرکه حاصل شد کافی نیست، باید التفات پیدا کنی، اضافه پیدا کنی. ما میگیم اگر از مخزن حاصل شد کافی نیست، باید التفات پیدا کنی. خب مخزن غیر از مدرکه هست. مخزن قبلا گفتیم مدرک نیست و حصول صورت در غیر مدرک ادراک درست نمی کنی. التفات لازمه، التفات یعنی حصول اندل مدرک. اگر این صورت حاصل فل مخزن اندل مدرک حاصل شد، دیگه اضافه نمیخواد. اینجا حرف فخ میاد. حرف فخ میگه بعد از اینکه تو قوه مدرک آوردیش، باید بهش التفات کنی، باید بهش اضافه برقرار کنی تا ادراک حاصل میشه. میگیم نه دیگه، احتیاج نیست اضافه برقرار کنی. وقتی تو مخزنه باید بهش اضافه برقرار کنی، یعنی بیاریش جلو، بیاریش در نزد قوه مدرکه. ولی وقتی تو قوه مدرکه است، دیگه احتیاج به اضافه نیست. خود همین حصول در قوه مدرکه ادراکه، احتیاج به یک امر جدیدی به نام اضافه نیست. ولی وقتی تو مخزنه چرا احتیاج به امر جدید هست؟ پس تفاوت میکنید، توجه میکنید موضع بحث ما با موضع بحث فقه تفاوت داشت. هر دو در یه موضع بحث نمی کنید. او در وقتی که صورت اندل مدرکه بود اضافه را اعتبار میکرد، ما در وقتی که صورت اندل مخزنه التفات رو اعتبار میکنیم. دو موضعه. اگر ما در همون جایی که صورت اندل مدرکه است اضافه رو اعتبار میکردیم، حرف فخر گفته بودیم. ولی ما که اونجا اعتبار نکردیم، ما وقتی که صورت رفت تو مخزن گفتیم باید التفات مجدد برقرار بشه تا حصول اندل مدرک درست بشه. وقتی حصول اندل مدرک درست شد، اینجا فخر میگه اضافه لازمه، ما میگیم اضافه لازمه. پس ما با فقه هنوز هم اختلاف داریم، حرف فقه رو قبول نکرد. بله بله، اونجا گفتیم حرف فقه قاعده الواحد قبول نداره، ولی من الان به اشکالی که دیدید شده جواب میدم. باشه،
اما باید هم به تازه من حدید دارد نکنم کردید که محکم
مطابقت ما داریم، این اطلاع جایگاه این مشترک به نخری سرایان داره، ولی مخزن قوه ادراک نداره. اینو قبلا گفتیم، هنوز هم میگیم مخزن مدرک نیست. اگه مدرک باشه، باید تمام صوری که در مخزنتون موجوده بالفعل مدرک شما باشه، در حالی که نیست. پس مخزن مدرک نیست. حالا سلطان کجاست اینا حرفا رو قبول کنیم، ولی بالاخره مخزن نمیتونه ادراک بکنه، چون اگه بخواد ادراک کنه این محضوری که حرفا این پیش میاد. و وقتی صورت که مخزن ما باش اضافه نداریم، یعنی چی؟ یعنی قوه مدرک همون باش اضافه نداره. چرا؟ خودمون باش اضافه داریم، قوه مدرک همون باش اضافه نداره. و مهم اینه که در قوه مدرکه باید حاصل باشه.
چرا
که میتونیم بگیم گاهی خود قوه مدرکی
میاد
و مخزن سر میزنه و گاهی
صورت رو از خود
قوه
مدرکی اخراج میکنه؟ برای ما روشن نیست که
نمیتونیم اتفاق میفته. اخراج میکنه از قوه مدرکی؟
از مخزن.
اونه که دیروز گفتم اگه از مخزن میاریم بیرون، تصامه من برای تو تبیین مطلب میگم از مخزن بیرون میریم، قوه مدرکی مشرفه در مخزن میشه و صورت در مخزن میریم. خب برگردیم به بحث خودمون. این سوالی بود که شده بود، سوال خوبی بود و جا داشت که جواب داده بشه. اما بحث ما این بود که عرض کردم ما در اثبات عقل فعال از حالات سگانه‌ای که برای خودمون هست استفاده کردیم و برای فرق بین ذهول و نسیان ناچار شدیم که به خزانه معتقد بشیم و در محسوسات این خزانه رو در درون خودمون قرار دادیم. اما در مقولات نمیتوانیم این چنین عملی بکنیم. چرا؟ چون توضیح دادیم جلسه گذشته که قوای حسیه رو به خاطر اینکه جسمانیست میتونیم تجزیه کنیم و بگیم جزی از این قوه مدرک است و جزی دیگر مخزن است. مخزن و مدرک هر دو در درون خودمون و در نفس خودمون قرار داده بشه، اما قوه عاقله رو نمیتونیم تقسیم کنیم، چون اول بحث امروزمونه. قوه عاقله رو نمیتونیم تقسیم کنیم چون جسمانی نیست، جسم نیست و چیزی که جسم جسمانی نیست تقسیم نمیشه. قوه عاقله وقتی تقسیم نشد نمیتونیم بگیم هم عهده‌دار ادراکه هم عهده‌دار اختزان، بلکه یکی از این دو کار رو باید روش واگذار کنیم و اون کار ادراکه. بنابراین اختزان باید جای دیگری تحقق پیدا کنه، یا باید در بخش های دیگر ما که جسم و جسمانی هستند این صور معقول مخزون شوند، یا باید در بیرون ما مخزون بشند، چون در عاقله نتونستن مخزون بشند زیرا که عاقله به دو بخش تقسیم نشد. پس یا باید این صور معقول در بخش های دیگر بدن ما مخزون بشند، یا اینکه در خارج از ما مخزون بشند. در بخش های دیگر بدن ما که جسم های جسمانی هستند صورت معقوله نمیتونه ذخیره بشه، به خاطر اینکه صورت معقوله جایگاهش مجرده، خودش مجرده، جایگاهش هم باید مجرد باشه، ظرفش هم باید مجرد باشه. ممکن نیست که ظرف صورت معقوله رو مادی قرار بدیم. صورت معقوله در امر مادی که جسم که جسمانی حلول نمی کنه، بنابراین نمیتونیم در بخش های دیگر خودمون این صورت معقوله رو ذخیره کنیم. ناچاریم که بگیم در بیرون از ما این صورت ذخیره میشه. بیرون از ما دیروز عرض کردم بیرون از جسم ما و بیرون از نفس ما، به تعبیر ابن سینا بیرون از جوهر ما. جوهر ما یعنی چه بدن چه نفس، باید موجودی باشد که از جوهر ما بیرون است، نه تنها از جسم ما بیرون باشه، چون اگر از جسم ما بیرون باشه ممکنه یه موجود نفسی باشه. ما اجازه نمیدیم که صور معقوله در موجود نفسی مخزون بشه، به دلیلی که خواهیم گفت انشاءالله. پس باید اون موجودی که تمام این صور معقوله درش ذخیره میشن یک موجودی باشد که هم خارج از بدن ماست، یعنی جسم جسمانی نیست، هم خارج از نفس ماست، یعنی نفس نیست، بلکه موجودی ثقلی، که اینو انشاءالله بیشتر توضیح خواهیم داد. این قسمت از عباراتی که مطلبش قبلا هم چندین بار گفته شده من تفسیر میکنم. صفحه 363 هستیم، سطر دهم. و قول مصنفی گفته ولعله لا یجوز فیما لیس جسمانیا تا آخر اشارتون. این قول هو مبتداست، اشارتونی که بعد از ذکر متن مصنف میاد خبره. تمام قسمت هایی که در این فصل باقی مونده از عبارت مصنف قبلش قول هو آمده، بعدش خبر اون قوله آمده، دیگه احتیاج به تکرار نباشه. ولعله لا یجوز عبارت که دیروز خوندم توجه کنید، یه خط نیستی به آخر متن فیجوزو ان یکون الخزن لها منا فی عضو او فی قوت عضو. اونجا یجوزه باشید، اینجا میگیم ولله لا یجوز. این لا یجوز در مقابل اون یجوزیست که دیروز خوندیم. ولله یعنی این چنین خزمی که فی عضوین باشد یا فی قوت عضوین باشد شاید جایز نباشد فی مالیت جسمانی هست، یعنی در قوه عاقله که جسمانی نیست و جسم نیست شاید جایز نباشد. چرا میگه شاید جایز نباشد؟ با اینکه مذهبش اینه که حقیقتاً و حتماً جایز نیست. چرا میگه لعله لا یجوز؟ چون هنوز این مطلب اثبات نشده در این کتاب. بخش قبلی ما که منطق بود اصلا این مباحث نبود، وقتی هم که وارد فلسفه شدیم بحث طبیعیات بود، بحث تجرد نبود، هیچ ثابت نکردیم که موجود مجرد چه خصوصیاتی دارد. بعدن خواهیم گفت که موجود مجرد رو نمیشه تقسیم کرد، الان هنوز اثبات نکردیم عدم جواز انقسام رو، لذا به طور جزم حرف نمیزنیم. اگر اثبات کرده بودیم جزما میگفتیم نمیشه تقسیمش کرد، اما چون هنوز اثباتش نکردیم، استدلال نکردیم، مطلب رو جزمی نکردیم، به صورت تردید فکر میکنیم، مماشاتن میگیم شاید جایز نباشد. بعدن که اثبات کردیم میگیم حتما جایز نیست. پس این شاید اینجا به معنی حتمنه، منتها به خاطر اینکه هنوز اثبات نکردیم مطلب رو داریم میگه شاید. و لعله شاید این اختزان فی عضوین یا قوت عضوین یا تجزیه عضو، تجزیه قوه جایز نباشد فی ما لیس جسمانیاً. این که گفتم یا تجزیه به خاطر این که بود که اون اختزان منا فی عضوین و قوت عضوین مسبب از تجزیه بود، یعنی این دوتا سبب مسبب بودن، اختزان فی عضوین و قوت عضوین مسبب بود، تجزیه سبب بود. اگر سبب جایز باشد مسبب هم جایزه، همچنین اگر مسبب جایز باشد کشف میکنیم که سبب هم جایزه. بنابراین ضمیر لعله رو به هر کدوم برگردیم که به سبب شما سبب درسته، بگید اختزان جایز نیست یا بگید تجزیه جایز نیست، اختزان چنینی جایز نیست یا تجزیه جایز نیست، هر دوش درست. و لعله لا یجوز فی ما لیس جسمانیاً، شاید این چنین اختزانی یا اون تجزیه جایز نباشد فی ما لیس جسمانیاً، این در عقل، چون در عقل جایز نیست پس باید فکر دیگر کرد درباره عقل، باید درباره صورت معقوله باید خزینه رو بیرون از ذات برد. بل نقول انا نحن نجدو، دوباره تکرار میکنیم، شما اون حالات مختلفی رو که نسبت به صور محسوسی داشتیم نسبت به صور معقوله هم نجد میابیم. انا نحن نجدو فی المعقولات نظیر این دو حالت رو، دو حالت چی بودن؟ نسیان و زهول بکن، ما نظیر این دو رو میابیم، اعنی فی ما یزهل و ان ثم یستعاد. نسخه مصر اعنی ما یزهل و ان ثم یستعاد داره، نسخه ما فی ما داره، به نظر میرسه که فی ما بهتره، یعنی همین نسخه که داریم بهتره. اون دو حالت رو میابیم، در چی میابیم؟ فی ما یعنی در صورت معقوله ای که یزهل و ان، ضمیر انها به ما برمیگرده، لذا مذکر آمده، اگرچه معنای ما صورت معقوله است، اعنی در صورت معقوله ای که قفلت از اون صورت حاصل می شود ثم یستعاد بعد بازگردانده می شود، ما در این صورت معقوله دو حالت رو می یابیم، یکی همینی که گفتیم که یستعاد، یکی هم اون یکی دیگه که نگفتیم که لا یستعاد. دقت میکنید دو تا حالت گفته ولی وقتی خواسته تشریح کنه فقط یکیشو بیان کرده، چرا؟ چون اون یکی مورد حاجتش بوده، نسیان که مورد حاجت نبوده، با ظهور میخواد خزانه رو درست کنه، چون در فرض ظهور ما به خزانه احتیاج داریم، در فرض نسیان که احتیاج به خزانه نداریم، میتونیم بگیم صورت محو شده خزینه نداشته، در نسیان اینطوری دیگه، در نسیان صورت محو شده خزینه نداشته، پس در حین در حال ظهور ما احتیاج به خزانه داریم، چون در حال ظهور احتیاج به خزانه داریم و ایشون هم میخواد خزانه رو اثبات کنه، لذا فقط از حال ظهور استفاده میکنه، به حال نسیان اشاره نمیکنه. ولو گفته حاتین الحالتین، ولو گفته حاتین الحالتین، یعنی هم ظهور و هم نسیان رو ذکر کرده، ولی وقتی خواست تشریح کنه فقط ظهور رو گفته، نسیان دیگه نگفته. نه تفسیره، نجد المعقولات رو نظیر نجد و فل معقولات نظیر هاتین الحالتین، بعد هاتین الحالتین رو میگه، یعنی دو حالتی که فیما، دو حالتی که حاصل میشوند، تحقق پیدا میکنند در صورت معقوله، و دو حالتی که در صورت معقول حاصل می شود یکیشو گفته، یکی دیگرشو نگفته. البته یکی دیگرش هم میتونیم از عبارت استخراج کنیم. اینطور میگه عبارت: در صورت معقولهی که مورد قفلت قرار میگیره بعد بازگردانده میشود، دو تا حالت اتفاق میفته، یکی این که بتواند بازگردانده شود، یکی این که نتواند. در چنین صورت معقوله دو حالت داریم. این دو حالت الان نگفته چیه، فقط گفته در چنین صورت معقولهی که مورد قفلت قرار میگیره بعد بازگردانده میشود، دو حالت داریم، یکی این که بتواند بازگردانده شود، یکی این که نتواند. اون وقتی که بتواند میشود ظهور، اون وقتی که نتواند میشود نسیان. اما خود صورت معقوله را آورده، متصفش کرده به صفتی که با اختزان ارتباط داره، متصفش نکرده به صفت نسیان و میتونست متصفش کنه به نسیان. الان در این عبارت فقط صورت معقوله را آورده، اون حالت نسیان و حالت ظهور رو هر دو رو میتونه اراده کنه، ولی وصفی که آورده مخصوص ظهوره. چون میخواست خزانه رو اثبات کنه فقط این وصف رو آورده. توجه میکنی چی عرض میکنه اینجا؟ یه مقدار دقیقه موردی رو که حالته میتونن تحقق پیدا کنن ذکر کرده و قهرن حالته اینم ذکر شده، منتها به جای این که حالته این رو تو این مورد توضیح بده، فقط یک حالت رو در این مورد توضیح بده. ببینید حالتین سیما یعنی در صورت معقوله رخ میدن، پس مورد رخ دادن حالتین حالتین رو گفته، ولی وقتی خواسته اون مورد رو متصف کنه به یستعاد متصفش کرده. این اتصاف مخصوص حالت ظهوره، بلا اصل مورد رو ذکر کرده. هر دو حالت هم در این مورد که ذکر شده قابل تصویره، اما وقتی ایشون خواسته متصف کنه این مورد رو به وصف یکی از دو حالت متصف شده و اشکالی نداره، چون مورد نظرش همین وصف بوده. تفسیر حالت اینه بوده، تفسیر حالت اینه، نه تفسیر صورت معقوله. حالت این حاصل هم سیما، اگر نسخه مثل بود اگر تفسیره، اگر نسخه مثل رو قبول میکردیم تفسیر معقولات بود، یعنی ما معقولات چی هست؟ ما یز حلو انها سمانه هست.
منظور میکنیم
حالت این که تو گفته همون حالت ظهور و استعاده،
حالت این حالت ظهور و استعاده. یعنی میخواد بگه من مراد از دو حالت این دوتا
هم نوشته این
حالتون
اون هم میشه، البته اون هم که من گفتم دقیق بود، اون هم درست. اگر یستعاد هم به معنای همون تا که میفرمایی کسب جدید بگیریم یا اعاده بگیریم درست میشه، ولی استعاده به معنای کسب جدید خیلی بعیده. اگر مجبور باشیم عمل میکنیم. اگر هاتین الحالتین رو عبارت بگیرید از ظهور و استعاده، بازم احتیاج به اون توجیهی که عرض کردن نداری. حالتین یعنی ظهور و استعاده. اگر حالتین رو عبارت بگیرید از ظهور و نسیان، اون توجیه کرد کردن لازم دارید. هر سه احتمال در اینجا هست، هر سهش هم درسته، اگر چه یک احتمال بعیده و یک احتمال هم احتیاج به توجیه داره، ولی هیچ کدوم باطل نیستن. هر کدوم از سه توجیه رو برای عبارت بگیریم درست. لیکن الجوهر المتصم بالمعقولات یا متصم بالمعقولات کما تبین، نسخه مدل کما تبین که ظاهرا خوب نیست. چی؟
کما یبین
داریم شما؟ کما یبین شما داریم نسخه مثل کما سیبین نسخه مصر بهتر از نسخه شما هم هست. نسخه ما خوب نیست. نسخه ما تبین داره که اصلا خوب نیست. نسخه شما یبین داره بد نیست. ولی نسخه مصر که سیبینه بهتر. لیکن جوهری که محل معقولات قرار میگیره و ظرف معقولات قرار میگیره چنانچه بعدا برای تو بیان میشود غیر و جسمانی جن و لا منقسمه، نمیشه تقسیمش کرد، جسمانی نیست که تقسیمش کنه. پس نمیتونیم که این قوه عاقلمون که همون جوهر متصم به معقولات هست دو بخش درست کنیم، بگیم یک بخش بخش مدرکه، یک بخش خزانه، بلکه فقط او رو باید به یک بخشی که هست باقی بگذاریم و بگیم فقط مدرکه. خزانه رو باید بیرون از این قوه قرار بدیم. بیرون از قوه قرار بدیم دو حالت داره، یکی این که در بقیه اعضای خودمون قرارش بدیم، یکی این که نه کاملا از جوهر خودمون بیرونش کنیم. در بقیه اعضا بخوام قرار بدیم مشکل حلول معقولات در جسم و جسمانی که محالت لازم میاد، پس ناچار باید بیرون از جوهر خودمون قرارش بدیم که بشه مستقل از ما. فلیسش فیهه، فیهی یعنی در جوهری که متصم به معقولات هست، یعنی جوهر عاقله، یعنی قوه عاقله. در این قوه عاقله ما دو بخش نداریم، یک بخش شیء کل متصرف، بخش دیگه شیء کل خزانه. یک بخششو متصرف قرار بدید که بره تصرف کنه تو خزینه و صورت معقوله رو اخراج کنه و استعاده کنه، و بخش دیگر کل خزانه باشه که صورت معقوله رو حفظ کنه. این دو تا بخش ما توی این قوه عاقله نمیتونیم داشته باشیم. خب شما ممکنه بگید در قوه عاقله نداشته باشیم، در بقیه بدنمون داشته باشیم، حالا یا در جسممون یا در جسمانیاتمون. میفرماد ولا یسلح، نسخه مصر داره ولا یسلح، هر دوش درسته. ولا یسلح ان یکونه هو کل متصرف و شیء من الجسم و قواه کل خزانه. هو یعنی این جوهر متصم بالمعقولات رو نمیتونید کل متصرف قرار بدید، بگید این مدرک است، این متصرف است، و بخشی از جسم رو یا جسمانی رو که قوای جسمه کل خزانه قرار بدید. نمیتونید شیء من الجسم و قوای جسم رو که جسمانی کل خزانه قرار بدید. این بگید که درسته که قوه عاقله رو نتونستیم به دو بخش تقسیم کنیم، ولی خودمون رو که میتونیم به دو بخش تقسیم کنیم، یکی بخش عاقله یکی بخش بدن و قوا. حالا این صور معقوله رو نتونستیم تو بخشی از عاقله قرار بدیم و مختزن کنیم، در بدنمون و قوای بدنمون مختزن میکنیم. میفرماد لا یسلح یا لا یسلح، این درست نیست. چرا درست نیست؟ لان معقولات لا ترتسم فی جسمه، یا لا ترتسم فی جسمه، معقولات در جسم یا جسمانی متصم نمیشوند و رسمی نقش نمیبندند، بنابراین نمیتونیم تو بدن یا قوای بدنی قرارشون بدیم، و در عاقلم که نتونیستیم قرارشون بدیم، متن بعدی میگه پس باید بیرون از خودمون قرارشون بدیم. نه، ضعف اتصام در باره معقولات درسته. چرا؟ چون اتصام کل شیء به هر طبعه، اتصام اشیا در اشیاء مادی در ظرف مادی به نحوی، اتصام معقولات در ظرف مجرد به نحوی دیگره. در همه جا اتصام به حقیقت، به معنی حقیقی به کار رفته. مثلا اتصام کل شیء به هر طبعه، توجه داشته باشید که اگر مظروف مجرده، ظرف هم باید مجرد باشه. وقتی اتصام هم نحوی است که با این ظرف و مظروف سازه کار. قوله کذا اشارتون الى حال قوت العاقله و احتیاجها الى حافظه. قول مصنف که خوندینش اشاره داشت به حال قوه عاقله و احتیاج این قوه عاقله به حافظه، و این که خود عاقله نمیتواند حافظه باشد و اجزاء جسم و جسمانی ما هم نمیتوانند حافظه باشند. عاقله حالش این است که صورت مرتفم شود به معقولات و احتیاجم به حافظه دارد، چون خودش نمیتواند حافظه باشد، بعدم اشاره کردیم که حافظه نمیتواند بدن یا هوای بدنی باشه. وقت نتیجه بعدی رو میگیریم سبقیه. سبقیه انها هنا شیئا خارجا عن جوهرنا. بقیه یعنی تمام فروز قبلی باطل شد. فروز قبلی چی بود؟ یکی این بود که عاقله رو تقسیم کنیم. یک قسمشو مدرشه قرار بدیم، یک قسمشو حافظه قرار بدیم. احتمال بعدی این بود که، یا فرض بعدی این بود که عاقله رو تقسیم نکنیم، بلکه عاقله رو فقط مدرش قرار بدیم، خزانش رو جسم یا جسمانیه که مربوط به خودمونه قرار بدیم، یعنی بدنمون یا قوای بدنمون قرار بدیم. اینم باطل شد. وقتی این دوتا فرض باطل شدن سبقیه، فرض سوم باقی موند. فرض سوم اینه که هاهنا یعنی در جهان وجود شیئن خارجن عن جوهر ما، باید چیزی باشد خارج از جوهر ما. نمیگه خارج از جسم ما، اینو بعدا توضیح میدیم، میگه خارج از جوهر ما. که فیه صور المعقولت و بذات، فیه یعنی فی اون شی، زمین فیه به شی برمیگرده، به جوهر برمیگرده. شیعی باید داشته باشیم که در اون شی صور معقوله باشد، اما صور معقوله به ذات، به ذات قید معقوله است. چون معقول دو قسمه، یکی معقول به ذات، یکی معقول به تجرید. این زیدی که در خارج هست و موجود مادیه، این هم معقوله، اما معقوله به تجریده. باید صورتشو بگیرید، تجریدش بکنید تا معقول درست باشه. خودش معقول نیست که مادیه، مادی که معقول نیست، به وسیله تجرید معقول میشه. اما یک موجود مجرد معقول است به ذات، یعنی خودش معقوله، ذات یعنی خودش معقوله، نه صورت تجرید شدهش معقول باشه، خودش معقوله. این صور معقوله خودشون معقوله. لازم نیست برای صور معقوله ما دوباره صورت معقوله مجرد رو درست کنیم و به توسط صورت معقوله مجرد این صورت معقوله رو ادراک کنیم، بلکه خود همین صورت معقوله مدرکه. بنابراین این صورت میشه معقوله به ذات، همونطور که مجردات یعنی ملائکه مجرد معقوله به ذات، این صورت هم معقوله به ذات. قول مصنف که گفته سبقی ها نتیجه تزالی، نتیجه مطلبی، چون مطلبی که بود این بود که سه تا فرض داریم. یکی این که خزینه تو خود عاقله باشد، یکی این که خزینه در بدن یا قوای ما باشد، یکی این که خزینه خارج از ما باشد. در متن قبلی ایشون اون دو تا فرض اول رو باطل کرد، نتیجه گرفت که فرض سوم حقه. سبقی ها نتیجه زالشه، یعنی نتیجه ابطال اون دو فرض قبلی که در متن قبلی انجام شد. در متن قبلی دو فرض باطل کردیم، نتیجه ابطال اون دو فرض این شد که سبقی ها نهاونا شد. قول مصنف که گفته کذا نتیجه زالش، نتیجه اون مطلب قبلی، یعنی نتیجه ابطال خزانه بودن عاقله و خزانه بودن جسم و قوای جسمانی ما، و نتیجه زالش است و اثبات جوهر مفارقه. یعنی در اینجا دیگه خود دلیل هم تمام میشه، خود دلیل هم اینجا تمام میشه. البته یه ذیلی هم در بعد داره که اشاره خواهیم کرد، ولی تقریبا در اینجا تمامه و ثابت شد که نقل فعال داریم. اثبات کردیم جوهر مفارق رو، یعنی جوهری رو که مفارق از ماده است، یعنی مجرد. مصنف گفت خارجن عن جوهرنا. در کلام در این جمله که خوندیم دو تا تعبیر آمده، یکی خروج یکی جوهر. هر دو رو باید توضیح بدیم، هم خروج رو توضیح بدیم هم جوهر رو. خروج معناش این نیستش که شأن دخول دارد بعد خارج شده است، یا شأن دخول دارد و از اول خارج قرارش داده، اصلا شأن دخول نداره. چون خروج در جایی گفته میشه که دخولی باشد بعد خروجی باشد، یا از اول دخول نباشد ولی شأن دخول باشد و بعد خارج باشد. اینجا اصلا شأن دخول نداشته که بخواد خروج پیدا کنه. پس مراد از خروج در اینجا چیه؟ می‌فرمان خروج، مراد از خروج در اینجا مباینته، یعنی ذات او با ذات ما مباینه، دو تا ذات با هم دیگه اتحادی ندارن، از هم خارجن، یعنی جدا هستن، اون یه ذات، ما یه ذات، برخلاف قوای ما که از ما جدا نیست، او از قوای ما نیست، منفصل از ماست، جدایی از ماست. پس مراد از خروج جداییه، نه خروجی که در مقابل دخول است و مشروط به امکان دخول است، اون مراد نیست، و الا عقل که امکان دخول در بدن ما رو نداره، اونم عقول عالیه، یا امکان دخول در ذات ما رو نداره. پس مراد از خروج اون مباینت و جدایی. اما چرا گفته جوهر نا، نگفته جسم نا؟ چون خارج از جسم ما نفس هم میتونه باشه، عقل هم میتونه باشه، هر دو خارج از جسم ما هستن. اونی که خارج از جسم ما نیست قوای جسمانی است، اون خارج از جسم ما نیست، خود جسم است که خارج از جسم ما نیست، و جسمانیات یعنی قوای جسمانی است که از خارج از جسم ما نیست. ولی نفس خارج از جسم ما چون مجرده، عقل هم خارج از جسم ما. مصنف اگر میگفت خارجن جسمنا، احتمال داشت که اون موجود خارجی که خزانه معقولات ماست نفس باشه. عبارتش متحمل این بود که اون موجود نفس باشه، در حالی که اون موجود رو ایشون نمیخواد نفس قرار بده، میخواد عقل قرار بده. پس ناچاره که بگه از جوهر ما خارجه. جوهر ما هم بدن است که جسم و جسمانی است، هم نفس است. وقت اگر بخواد چیزی خارج از جوهر ما باشه، باید نه از سمت جسم و جسمانی باشد، نه از سمت نفس باشد، تا صدق کند که از جوهر ما خارجه. پس منظور ایشون که میگوید از جوهر ما خارجه، این نه نفس است، نه جسم است، نه جسمانی، چیزی دیگری است که با از مباین است با جوهر ما، یه چیزی دیگر است و اون عقله. پس هم خروج روشن شد که مراد از خروج چیه، هم این که مصنف چرا جوهر نا گفت و جسم نا نگفت روشن شد. نفس خارج از جسم، بله، اسم خروج نمیذاریم، خروج یعنی مباین، بله، جسم جسم خارج از نفسه، نفس هم خارج از جسم، هر دو از هم خارج هست، خارج یعنی مباین. اگر میگفت خارج از نفس ماست، بازم اینه کردن حرفای قبل درست میشون، چون میگه خارج از نفس ماست، قبلن هم که در عبارت قبل گفت خارج از جسم و قوای جسم ماست، این دوتا رو زمینه کنی تمام میشون. ولی مصنف میخواد در همین عبارت همه مطلب رو بفهمونه، نمیخواد قسمتی از مطلب رو بذاره توی عبارت قبل، قسمتی از مطلب رو با این عبارت بیان کنه، میخواد با همین عبارت همه مطلب رو نتیجه بگیره. رضا جوهر نا گفت. بله؟ کدام رضا؟ ذاتی به ذات گفتم دیگه، توضیح دادم که به ذات قید معقول است، به ذات قید معقول است، یعنی معقولی که احتیاج به صورت ندارد، خودش معقوله، چه توضیح دادم. مباین یعنی این اون نیست، نه مباین یعنی با هم نمیتونن ارتباط برقرار کنن، اون مفید اینه، چطور ارتباط نداره، این مستفید از اونه، ارتباط با هم دارن. مباین به معنی اینه که اون نیست، دو موجود جدا، ولی دو موجود جدا مرتبط هستند. و اراد بالخروج عن جوهرنا مباینت اون جوهر، مباینت اون شی لذواتنا بذات، خواسته بفهماند که اون شی با ذوات ما مباینت دارد. چه نوع مباینتی؟ بذات، بذات قید مباینتی، چون مباینت بین دو شی ممکنه به عوارض باشه، ممکنه بذات باشه، ممکنه به ذاتی باشه، یعنی در جنس شریک باشن، در فصل اختلاف داشته باشن، ممکنه مباینت به ذات باشد، یعنی ذات ها با هم فرق کنه، ممکنه به ذاتی باشد، مثل اینکه ما با فرق مباینیم به ذاتیم نه به ذاتمون، بالاخره در جزء ذات که حیوانیت شریکیم، اما به ذاتی با هم اختلاف داریم. ممکن است اختلاف به عوارض باشه، مثل زید و عمرو، در ذات هر دو انسان هستند، در ذاتی هر دو حیوان ناطق هستند، اما در عوارض با هم فرق دارند. پس اختلاف ممکن است به ذات باشد، به ذاتی باشد، به عوارض باشد. اینجا اختلاف به ذاته، نه به ذاتی است نه به عوارض. پس به ذات قید مباینت جو بله؟ قابل جمع نیست دیگه. نفس ما به عقلانیت خودش میرسه، نه به اون عقل منفصل. نفس ما به عقلانیت خودش میرسه، نه به عقل منفصل. به عقل منفصل کار نداره، یعنی عقل منفصل نمیشه، خودش میشه عقل خودش، یعنی به مرتبه عالی خودش واصل میشه، نه اینکه نفس ما بشه او، متحد با او میشه ولی او نمیشه. نظر صدرانی که متحد با او میشه ولی او نمیشه. نظر اینا اینه که اصلا متحد هم نمیشه، متصل با او میشه. و در هر صورت چه نظر اینها رو بگیریم چه نظر صدر رو بگیریم، نفس ما او نمیشه، مباین هست. دقت کنید، اشتباه نکنید بین عقل منفصل و عقل متصل. دو تا عقل در جهان وجود داره، یکی عقل متصل یکی عقل منفصل. عقل متصل همون مرتبه عالی نفس منه که من وقتی عاقل بشم به اون مرتبه عالی واصل میشم و میشم او. عقل منفصل اون جبرئیله یا اون موجود ملکیه که من هر چقدرم بالا برم او نمیشم، ممکنه در رتبه او قرار بگیرم ولی خود او نمیشم. عقل منفصل یعنی همیشه از من منفصله، یعنی جدای از منه، مباینه با منه، غیر از منه. عقل متصل یعنی متصل به منه، مرتبه از مراتب منه. اگر من به درجه عالی برسم من میشم همون عقل متصل، اما اگر درجه عالی برسم اون عقل منفصل نمیشم، در مرتبه عقل منفصل میشم. همیشه توجه کنید بین عقل متصل و منفصل فرق بذارید. غالبا دیدم فرق نمیکنن، اشتباه میکنن. اون عقل متصل، اون عقل متصله، نگفت مرتبه عالی شغل فعاله، گفت مفید شغل فعاله. دوباره مراجعه کنید، گفت مفید است که کنار است، مفید است که کنار است عقل فعاله، نه مرتبه عالی عقل ما عقل فعاله. هیچی نگفته مرتبه عالی ما عقل فعاله، گفته مفید است که کنار است عقل فعال. نگفت مرتبه است، شما دارید میگید مرتبه. ابن سینا تو دوباره مراجعه کنید، دوباره مراجعه کنید، نگفت مرتبه، گفت چهار تا مرتبه ما داریم، آخرش عقل مستفاده، عقل فعاله فکر نشه. عقل فعال گفت مفیده، عقل مستفاده. و اینما قال عن جوهرنا ولم یقل عن جسمنا لأن الخارج عن جسم لا یکون مفارقا. اون چه که خارج از جسم است مفارق نیست. هاورقی چون یعنی مرحوم نبه هاورقی یعنی قطب رازی قطب رازی اینجا رو اینطور معنا کرده، لأن الخارج عن جسم لا یلزم ان یکون مفارقا. و خوبم معنا کرده، اون چه که خارج از جسم است لازم نیست که مفارق باشد. چون خارج از جسم دو قسمه، یکی عقل که مفارقه، یکی نفس که اگر چه مجرده ولی مفارق نیست، بالاخره مرتبط به بدنه و از این جهت مفارق نیست. پس اونی که خارج از جسم است لازم نیست که مفارق باشه، لازم نیست که عقل باشه، بلکه میتواند که نفس باشد. وقت این خلاف منظور مصنف رو میفهمید. اگر میگفت خارج از جسم ماست، خارج از جسم ما لازم نبود مفارق باشه، میتونست نفس باشه. و مصنف نمیخواد بگه اون موجودی که خزانه معقولات نفسه، خلاف منظورش فهمیده میشد، ناچار بود که بگه از جوهر ما خارجه، نه فقط از جسم ما خارجه. چون اونی که از جسم ما خارجه گاهی مرتبط با جسم ماست و اون جور مفارقی که در نظر مصنف هست نیست.
مجرد
صورت معقوله چی میگی معقوله؟ صورت معقوله معناش صورت معقوله در نظر مشروع معناش اینه که صورتی که معقول واقع میشود برای عقول منفصله و متصله، منتها معقول بالفعل است برای عقول منفصله، معقول بالقوه است که یسیر و معقولا بالفعل برای عقول متصله. برای عقول ما معقول بالقوه است و میشود معقول بالفعل. برای مبادی عالی این صور معقوله معقول بالفعل است. پس صور معقوله این صوری که معقول عاقل ها هستند. این بنابر نظر مشروع. بنابر نظر صدرا صور معقوله یعنی صوری که هم معقول موجودات عقلی هستند، چه عقل متصل چه عقل منفصل، هم معقول خود این صور هستند. چون صدرا معتقد صور معقوله موجودات جوهری هستند، خودشون رو تعقل میکنن. من شما میگم صور معقوله کیف هست، خودشون رو تعقل نمیکنن، عاقلی بعد از بیرون رو نتعقل کنه. ولی صدرا میگه صور معقوله موجودات جوهری هستن، خودشون هم خودشون رو تعقل میکنن علاوه بر این که عقل متصل و منفصل اونها رو تعقل میکنن. پس صور معقوله یعنی معقول شده. در نظر مشا معقول غیر، در نظر صدرا معقول غیر و معقول خیش. نه معقولن به ذاتی معنیش چیز دیگر، همون به ذاتی چی گفتن، معقولن به ذاتی که در اون عبارت شما میخونید یعنی معقولن لا به تشریح، بل معقولن به ذاتی. اون عبارت اینو میگه، نه معقولن لذاتی، میگه معقولن به ذاتی، یعنی بدون تجرید به همون ذاتش معقول است، نه معقول است لذاتی. صدرا میگه معقول لذاتی، ابن سینا میگه معقول بذاتی. اینا با هم فرق میکنه. خب این از هو جوهران عقلیون بالفعل دلیل برای فیه صبر معقولت و بذاته که تتمه استدلال مصنف بر وجود عقل فعاله. نمیرسیم توضیحش بدیم، این کلمه میمونه برای جلسه آینده.